به نام خداوند جان و خرد. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان گرامی، بینندگان عزیز. خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه های کلید واژه. خبر خوب این که بسیاری از هموطنان ما به اینترنت وصل شدن. جا داره یک خوش آمدگویی بگم به همه هموطنان عزیزمون که در ایران هستن، در داخل کشور هستن و ما رو مشاهده میکنن. بعد از 88 روز جنگ علیه کشورمون توسط اسرائیل و آمریکا و در 88مین روزش هستیم و مهمان بسیار گرامی داریم. طبق معمول چهارشنبه ها جناب دکتر مرتضی محیط همراه ما هستن. جناب دکتر خیلی خوش آمدید و سلام دارم به شما.
با تشکر عزیز و سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه.
بسیار خوش اومدید جناب دکتر محیط. در هفته‌ای که گذشت خب اتفاقات بسیاری افتاد. بیشتر تمرکز و صحبت خبرگزاری‌های رسمی از توافق بود، توافق میان ایران و آمریکا. اما خب در این میان نقض آتش‌بس صورت گرفت از سوی آمریکا، قایق‌های سپاه پاسداران رو مورد هدف قرار داد آمریکا و خب اتفاقاتی افتاد که تحت شعاع قرار داد اون توافق با یا تفاهمی که قرار بود که اتفاق بیفته. و در بسیاری از رسانه‌ها صحبت از این میشد که خیلی هم نزدیکه. یک ارزیابی کلی و مقدماتی از شما داشته باشیم در ابتدای برنامه و بعد وارد جزئیات آخرین تحولات ایران، منطقه و جهان خواهیم شد.
با سلام مجدد. خب عزیز، میدونید که شنبه گذشته دونالد ترامپ یه یادداشتی توی اون سایتی که معمولا ازش استفاده میکنه گذاشت که ما داریم به توافق میرسیم و یه توافقی در حال انجام و غیره و غیره و سر و صدای زیاد به اصطلاح، که بلا فاصله، یعنی هنوز واقعا این یادداشتش تموم نشده بود که جنگ افروزا واقعا سر و صداشون بلند شد و خود به اصطلاح اسرائیل و تمام دستگاه های ارتباط جمعیش و غیره و غیره، که ما میدونیم از روز یک شنبه دونالد ترامپ هم لحنش یه مقدار عوض شد و بعدش ما میدونیم که دوشنبه به اصطلاح به این قایق ها و حتی گفته میشه که به بندر عباس حمله کرده. و این در زمانیه که در واقع این سومین باره که در حالی که ایران در حال مذاکره است حمله میکنه. شما میدونید یه مسافرتی آقای قالیباف و عراقچی به همراه یک هیئت به دوحه پایین عرشبت که به قطر داشتن که باید راجبش صحبت بشه که به چه مناسبت در یک چنین موقعیت اینا رفتن. آیا برای گدایی اون 6 میلیارد دلار رفتن، گدایی چیز دیگه ای رفتن، معلوم نیست. من فوق العاده راجب این قضیه، راستیشون رو بتون بگم، فوق العاده ناراحتم راجب این که اینا رفتن به دوحه، برای اینکه این یک ضربت واقعا به حیثیت ایرانه که این کار رو کردن. ما تا حالا صحبت میکنیم برای اینکه اینطور که معلومه مجتبی خامنه ای به اصطلاح گفته که ما باید با کشورهای مسلمان به اصطلاح توافق کنیم، باشون دوستی برقرار بکنیم و غیره و غیره، که به نظر من نه تنها این یک اشتباه خطرناکه بلکه یک برگ برنده بزرگ رو از دست ایران میگیره. حالا باید دید، هیچ کدوم از اینا آقای فرخنده قابل پیش بینی نیست. بذارید همینجا در ابتدا بهتون عرض بکنم، اینا آتش بس هاشون، قرارداد هاشون، خواست هاشون هیچ کدوم قابل اعتماد نیست. شما ببینید با حماس چه قرار داده صلحی بستم، حتی یک روز از اون زمانی که این قرارداد رو بستن تا الان نبوده که اسرائیل به خاک غزه حمله نکنه، کشتار نکنه، نابودی و نگذاره غذا، دوا و وسائل، اون وسائلی که لازمه که این خرابه ها رو چیز کنن و مردم حداقل جنازه عزیزانشون رو از زیر این آوار بیرون بیارن. شما این یه قرارداد که در واقع تمام این قراردادهای آتش بس رو که میبندن یک طرفه است. شما قرارداد آتش بسی رو 2024 که با لبنان بستن، ببینید اسرائیل روزی نبوده که اونجا رو بمبار نکنه و کشتار نکنه و الان ببینید چه کشتاری داره اونجا میکنه. فقط دیروز 31 نفر رو اونجا کشتن و همینطور به تخریب و نابودگری دارن ادامه میدن در اونجا، مخصوصا از زمانی که در واقع سر و صدای این قرارداد یا آتش بس بین ایران و امریکا چیز شده. برای اینکه این رو تخریب بکنه، حملاتش رو به لبنان اسرائیل شدت بخشیده به طور وحشتناکی، برای اینکه در واقع حالا صحبت میکنیم که چه موانعی بر سر راه این هست و من به هیچ وجه به این آتش بس خوشبین نیستم. باید دید که دولت امریکا و آقای مجتبی خامنه ای چه تصمیمی میخواد بگیره، دولت پزشکیان میخواد چه تصمیمی بگیره، آیا این پیروزی های قبلی رو میخوان به شکست تبدیل بکنن. یعنی من به هیچ وجه، هفته گذشته من با خوشبینی توی این برنامه شما شرکت کردم، الان از موقعی که یک شنبه به اصطلاح این سر و صداها برپا شده و دوشنبه که اینا حمله جنایتکارانه ای کردن، به شدت احساس ناراحتی میکنم و اطمینان قطعی دارم که اینا به وعده هاشون وفا نمی کنن. در این حد من میتونم، البته میتونیم حالا وارد جزئیات بشیم و یکی یکی اینا رو باز بکنیم.
یک سوال یا پرسش مهمیه که مطرح میشه در مخصوصا در این هفته که بسیار صحبت از توافق بود، این که واقعا ما در میدان دست برتر رو داشتیم در اون 39-40 روز جنگ و به زعم بسیاری از کارشناسان بزرگ جهان و همچنین خود شما که بارها در برنامه ما حضور داشتید، ما در جنگ در مسائل نظامی و در نبرد در میدان ما پیروز شدیم، اما در حوزه سیاست خارجه که میرسیم معمولا شکست خورده ایم در این 20 اندی سال پیش، در این 30 سال اخیر. و یه مقدار میخوام دلیل این رو بدونم و از شما بپرسم و جویا بشم که چرا واقعا انقدر تناقض وجود داره میان میدان و دیپلماسی ما، که ما در جنگ ها در میدان نبرد پیروز میشیم اما در میز سیاست که میایم معمولا شکست خورده ایم و خیلی تلاش داریم که بدیم بره و خیلی تلاش داریم گفتمان تسلیم طلبی رو بیاریم روی میز و صحبت بکنیم ازش. به نظر شما دلیلش چیه جناب دکتر محید؟
خب ببینید، بعد از پایان جنگ ایران و عراق آقای هاشمی رفسنجانی اومد و نخست چیز شد، عرض شد که رئیس جمهور، و در اون زمان میدونید اعلام کرد، در اون زمان جنگ با سوریه ادامه داشت و سر و صدا بود که سوریه، عرض شد که چیز به صورت سلاح شیمیایی به کار برده. در اون زمان هاشمی رفسنجانی دو چیز رو اعلام کرد، یک موقع موشک پرانی نیست و موقع مذاکره است، و بعدش یکی دیگه از گفتهاش عبارت از این بود که بشار اسد سلاح شیمیایی به کار برده، در حالی که اوباما نمیخواست به حمله بکنه و در واقع هاشمی رفسنجانی تشویقش میکرد که حمله بکنه به سوریه. بنابراین شما میبینید که هاشمی رفسنجانی و دنباله هاش چه فرهنگی دارن که این فرهنگ رو در عرض 30 سال گذشته میتونم بگم به بخشی از جامعه تزریق کردن، یعنی توسط روزنامه ها و مجلات متعدد و گسترده که اینا دارن، حالا بگذاریم از اینترنشنال، عرصه که من و تو و بی بی سی، صدای امریکا و غیره و غیره، که روز و شب واقعا من اطلاع داشتم که مردم واقعا نگاه میکنن و گوش میکنن به این، یعنی بخش وسیعی از جامعه فرهنگش هم فرهنگ دوستی با امریکا، دوستی و به اصطلاح دفاع نکردن از حقوق مردم فلسطین، حتی دشمنی با مردم فلسطین. اینه که علت بدبختی اقتصاد ایران کمک به مردم فلسطینه، کمک به حزب الله، کمک به اینه، کمک به اونه. این فرهنگ در بخش قابل توجهی از جامعه هم تسلط پیدا کرد. اینا دنباله اونه. بعدش هم خاتمی که اومد عملا همون فرهنگ و همون وضعیت ادامه پیدا کرد و مردم با چه شور و شوقی دوم خرداد رو به وجود آوردن، رفتن رأی دادن که خود من امید داشتم، اسمشو گذاشتم انقلاب در انقلاب و غیره و غیره. ولی همون فرهنگ در واقع ادامه پیدا کرد تا جایی که در 2004 همین آقای خاتمی در واقع به سان نامه فدایت شمم به جورج دبلیو بوش نوشت که ما تمام مسائل رو، مسئله اتمی رو، مسئله موشکی رو، مسئله منطقه‌ای رو، همه اینا رو در واقع حل میکنیم و در نتیجه باید مذاکره بود. شما میدونید عکس العمل امریکا چی بود در اون زمان؟ این نامه آقای خاتمی رو در سطل آشغال انداختم و ایران رو هم در محور مقاومت قرار دادم و به همین دلیل
محور شرارت، در واقع
محور شرارت، عذر میخوام، هر شبت که محور شرارت. و این یه ضربه ای زد که باعث شد یه آدم رادیکال دیوانه خطرناک به قدرت برسه. در اون انتخاباتی که شد 2004 بود، چند به اصطلاح آره بار اول که انتخابات شد و احمدی نژاد شد، که الان ببینید تمام اسرار که اومده بیرون احمدی نژاد کی بوده. شما به یاد بیارید که این آدم طوری بوده، از اون موقع چنان آدم مشکوکی بوده که در جریان 88 که مسابقه بین میرحسین موسوی و احمدی نژاد بود، نتانیاهو طرف احمدی نژاد رو گرفت. عزیزان ممکنه بینندگان یادشون رفته باشه و میدونیم که این آدم چه کار کرد. واقعا ضرباتی که به اقتصاد ایران این آدم زد، هنوز که هنوز اقتصاد ایران کمر راست نکرده. اون وقت در بین مردم، در بین روستایی ها مقدار زیادی سیب زمینی و پول و امسالام و امسالام، اون موقع درآمد نفت فوق العاده بالا بود اگه یادتون باشه، هر شود که و در واقع دلار نمیدونم حالا دقیقا یادم نیست چقدر بود، ولی اصلا یک صدم حالا بود، انقدر چیز بود. به هر حال این 8 سال در واقع با این خیانتهاش، با این اطرافیان و وزرای بسیار مشکوکی از جمله مشایی و امثال هم که داشت، که ارتباطاتشون به نظر من با صهیونیستا و با دشمن بوده. این هم احمدی نژاد. بعد از اون من دارم یه تاریخچه مختصری میگم که به اصطلاح ریشه یابی بکنیم که به چه دلیله که دولت های بعدش به دلیل تمام این، در واقع ما میدونیم که با نهایت تأسف آقای خامنه ای در اون زمان عرض شود که میرحسین موسوی رو دست به رد به سینش زد و طرف احمدی نژاد رو گرفت، که به نظر من این یکی از اون خطاهای بسیار واقعا خطرناکش بوده. به هر حال نمیخوام وارد اون بشم، برای اینکه الان ایشون درگذشته و به اون شکل فجیع و فلان و فلان. بعدش از پشت سر احمدی نژاد وارد مذاکره با اینا شد و یک انتخاباتی راه انداختن. یه شخصی به نام حسن عرشبتی روحانی بر سر کار اومد. دو سال اینا با آقای جان کری، همین آقای ظریف، چیز کرد و برجام رو به اصطلاح به رشته تحریر درآوردن، که بعدا معلوم شد این برجام واقعا مثل ترکمنچای دیگری بوده. یعنی در واقع وسائل در رفتن امریکا از این به اصطلاح قولهایی که داده، میدونید که خود ظریف در واقع اذعان کرد که در واقع به جای برداشتن تحریم ها تعلیق بوده و بعد مکانیزم ماشه رو هم آخرش گذاشتن. یعنی این بهانه داد به دست امریکا که نه تحریم ها رو برداشتن و نه هیچ گونه، در حالی که ایران تمام اون چیزهایی رو که قول داده بود حتی پیش از موقع انجام داد. بعدش اروپایی‌ها قول دادن که یک به اصطلاح سیستمی به اسم اینستنکس به وجود بیارن برای اینکه ایران بتونه پولهاش رو پس بگیره، که این ضد بشرها منجمد کردن و به اصطلاح اونجا توی چیزای بانک هاشون نگه داشتن و غیره و غیره. و در نتیجه اینم آقای روحانی که 8 سال دیگه بر سر کار اومد. بعدش آقای رئیسی اومد که یه مقدار از نظر سیاست خارجی یه مقدار نگاه به شرق داشت، که در واقع وارد ارتباط پیمان شانگهای شد، بعدش وارد بریکس شد و یه مقدار به اصطلاح با چین و روسیه روابط رو بهتر کرد. برای اینکه ما میدونیم در زمان روحانی موقعی که رئیس جمهور چین به ایران اومد چه توهین هایی بشد، در حالی که قرار بود 400 میلیارد دلار قرارداد 25 ساله دراز مدت بسته بشه، که با این توهین هایی که بشد و با تبلیغاتی که علیه چین به راه انداختن، به یاد بیارید که چطور گفتن کرونا رو چین آورده، هرچی ماهی تو خلیج فارس بوده اینا دزدیدن، عرشب جنس بانجل به ایران میارن. بعد در اومدن گفتن که چینی ها موقعی که دانشمنداشون مقاله میمیسن اینا رو پس میگیرن. نمیخوام حالا اسم ببرم که چه کسایی این حرف ها رو زدن. یعنی در واقع دشمنی با چین رو اینطور به اصطلاح در سرتاسر جامعه به اصطلاح گسترش دادن. بنابراین ملاحظه میکنید که اون وقت، حالا این مهمه، میخوام رو این تکیه بکنم، حتی در زمان آقای رئیسی با اینکه سیاست خارجیش اینطور من دارم ازش به نوعی تعریف میکنم و کار درستی بود که نگاهشون به اصطلاح از چین و روسیه در برابر این دشمنان بشریت چیز بکنن، ولی از نظر اقتصادی آیا کاری کرد؟ شما ببینید این احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی که از زمان هاشمی رفسنجانی پیاده شده، که یک خیانت غیر قابل بخشش بوده، و ما میدونیم نه در زمان احمدی نژاد، نه در زمان روحانی و نه در زمان رئیسی دست بر نداشتن از این سیاست های نئولیبرال. یعنی این درد اصلی و بنیانی به اصطلاح ایرانه. ما ببینید روی تمام اینا دشمن خارجی داره حساب میکنه و حالا بهش میرسیم که هنوزم داره حساب میکنه، هنوز میخواد که مردم رو به خیابون بیاره در اثر تورم، که این حکومت رو بندازن و ایران رو تکه پاره بکنن. میخوام عرض بکنم که در زمان رئیسی هم یه برنامه ای آوردن به اسم مولدسازی، یعنی علاوه بر اینکه برای اقتصاد ایران کاری نکردن، تمام قرار شد تمام اموال دولتی به حراج گذاشته بشه به اعوان و انصارشون. اینا اسمشو گذاشتن مولدسازی، که حتی روزنامه کیهان که من دنبال میکردم حمایت میکرد از این، یعنی حتی روزنامه کیهان هم دنبال همین سیاست های نئولیبراله. خود آقای علی خامنه ای چطور؟ با برداشتن اصل 44، با برداشتن اصل 44 از قاچاقچیا، دزدها و اولیگارش دزد، دعوتی بود که بیان و تسلط بر اقتصاد ایران. آقای فرخنده، ما در درجه اول باید اوضاع داخلیمون رو درست بکنیم، اوضاع خارجی در درجه دومه. اگه اوضاع داخلی ما درست بشه، دشمن نمیتونه یک چنین فشارهایی، یک چنین جنایتهایی علیه کشورمون انجام بده. ما مشکلمون در داخل ستون پنجم داریم، ولی فقط ستون پنجم فقط اصلاح طلبا و جناح روحانی نیستن، بلکه بعضی از اصول به اصطلاح اصولگراها در واقع توی همین، و هیچ کاری تا الان برای اقتصاد ایران نکردن. بنابراین من اینطور میبینم که دلیل این که آقای قالیباف ور میداره میره به چیز، میره به دوحه، عملا به صورت گدایی داره میره اونجا، که فرضاً 6 میلیارد دلار یا حالا 25 میلیارد دلار یا 12 میلیارد دلار از اونجا بیاره که یه مقدار مثلا سر و سامانی به اقتصاد بده، در حالی که این مسافرتش یک توهین به ملت ایرانه. به نظر من یک چنین مسافرت خطرناکی، حالا به چه دلیلی این مسافرت رو کرده، و ما میدونیم که اینا، حالا اگر میتونیم صحبت بکنیم که این دشمن خارجی از این ضعف داخلی چطور داره استفاده میکنه، و در نتیجه شما اگر به خواستهای امریکا نگاه بکنید، این توی متن انگلیسیش توی روزنامه العربیه اومده و من نگاه کردم، با خواستهایی که ایران داره 180 درجه فرق داره. اینا واقعا میان و خواستهای ایران رو میپذیرن، محال یک چنین چیزی. یعنی در واقع تمام اینا فریبه، تمام اینا که صلح و نمیدونم آتش بس و تمام اینا فقط فریبه. یعنی اینا ایران باید برگهای برندش رو نگه داره، چون اینا حمله خواهند کرد. این رو تقریبا من به ظرف قاطع میتونم بگم. بنابراین ایران احتیاج به این داره که وضع داخلی و اقتصادش رو درست کنه، فکری برای اولیگارشی، قاچاقچیا، محتکرین که از درون دارن خنجر به پشت مردم میزنن و تورم سواره به وجود آوردن که نارضایی به وجود میاره، و بعد از موضع قدرت، برای اینکه ایران، حالا صحبت دیگری که به اصطلاح شما در ابتدا گفتید، که در واقع میدان واقعا عمل کرده و واقعا اینا رو شکست داده. حالا من به اصطلاح اگر میخواید وارد این قضیه بشیم که میدان چه کار میکنه و سیاست چه کار میکنه، اونم خودش یه بحث مفصله که میتونیم راجبش صحبت بکنیم.
من یعنی در واقع به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. در واقع ما یک آمریکا و اسرائیلی داریم به عنوان دشمنان خارجی که ما رو ولمون نمیکنن، همونجوری که غزه رو ول نکردن، سوریه رو ول نکردن، یعنی بشار اسد سقوط کرده همچنان دارن زمین های سوریه رو میگیرن و همونجوری که عراق رو ول نکردن و دیگر جاهایی که بر صورت این شما بهتر از من میدونین دیگه، خاصیت آمریکا به عنوان یک امپریالیست اینه که منابع مردم، منابع شما رو میبره دیگه در واقع و شما رو ول نمیکنن. در واقع این اتفاقی که داره افتاده بر الان رسیده به نوبت ایران و نوبت کشور ما اینه که بر صورت این جنگ ادامه خواهد داشت. حالا بسیاری در این میان که صحبت مذاکره بود اصلا مذاکره رو بی احترامی و توهین به مردم ایران میدونستن، مذاکره ای با دولتی که دستش به خون مردم کشورمون، بچه های کشورمون، بچه های مدرسه شجره طیبه در میناب آلوده است، دستش به خون فرماندهان نظامی ما آلوده است و بر صورت این مذاکره کردن، این صحبت کردن حتی با این دولت رو کاملا غیر مشروع میدونن و همونجوری که شما اشاره کردید یکی از حالا مهمترین مؤلفه هایی که وجود داره برای بازدارندگی ما مسائل اقتصادیه که درون کشور باید اتفاق بیفته. اما اگر بخوایم به بازدارندگی دیگه یا حالا مؤلفه های دیگه در حوزه بازدارندگی بخوایم درباره صحبت بکنیم، مهمترین پرسشی که مطرح میشه اینه که جناب دکتر معید در چه شرایطی دشمنان خارجی ما به نقطه‌ای میرسن که میگن اوکی ما دیگه کاری نداریم با ایران؟ یعنی اون شروط تسلیم شدن ایران، تسلیم بدون قید و شرطی که گذاشتن برای کشورمون رو بذارن کنار، در واقع در از نظر سیاسی هم در واقع شکست رو بپذیرن و برن کنار، در اون در چه شرایطیه که این اتفاق خواهد افتاد به نظرتون؟ آیا باید بازندگی اتمی داشته باشیم؟ باید سلاح اتمی داشته باشیم؟ باید تغییر استراتژی داشته باشیم در مسائل نظامیمون؟ من یادم در حتی قبل از حمله به ایران، حتی قبل از جنگ 12 روزه، موقعی که سید حسن نصرالله رو ترور کردن، یه بحثی ما در همین برنامه داشتیم، میگفتیم که باید طوری شما دشمن رو بعد از این ترور مورد حمله قرار میدادی که به قول من اون دشمن دیگه جرأت حمله کردن به طور نداشته باشه، جرأت فکر کردن هم دوباره حمله به طور نداشته باشه که بخواد دوباره به این فکر بکنه که بخواد حمله نظامی بهت بکنه. در این شرایط به نظرتون مؤلفه های دیگر بازدارندگی چیه که ما بتونیم پیروزی خودمون رو به قول معروف به طرف مقابل بخورونیم یه جورایی؟
این اجازه بدید ابتدا من یه مقدمه ای بهتون عرض بکنم که برسیم این سوال فوق العاده مهمیه. شما ببینید، شاید تو برنامه شما هم صحبت از این کرده باشم که در دهه 1900 و در واقع 1996 به اصطلاح سندی، این زمانیه که نتانیاهو نخست وزیر چیز میشه و در عرض شود که در واشنگتن سندی براش نوشته میشه به اسم Clean Break یا گسست قطعی. در این چیز در واقع دنباله این، نمیخوام حالا وارد طول و تفصیلش بشم، میبایست تمام کشورهایی که به نوعی از فلسطین و مردم فلسطین و تشکیل یک دولت فلسطینی دفاع بکنن، میبایست اینا از پا در میومدن. که ما میدونیم جنگ علیه تروریسم در واقع گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق بیفته برای اینکه بهانه‌ای به دستشون بیاد که در واقع جنگ علیه تروریسم رو آغاز بکنن. جنگ علیه تروریسم عملا برای از پا در آوردن این هفت کشوره که میدونید این هفت کشور پرشود که عراق و سوریه و لبنان و سودان و سومالی و پرشود که لیبی و ایرانه. اینا رو بارها و بارها صحبت شده و آقای ویسلی کلارک که خودش در واقع رهبر مثلا ناتو بوده اینا رو آشکار کرده. بنابراین شش کشور رو عملا از پا در آوردن، مونده ایران. حالا اینا فکر میکردم، حالا میخوام راجع به میدان صحبت بکنم که در واقع چه قدرتی از خودش نشون داد و مردم ایران چه قدرتی از خودشون نشون داد. یعنی فقط نباید با بدبینی یا عرض شود که نکات منفی رو گفت، من نکات منفی رو اسم بردم، ولی حالا براتون صحبت میکنم که هم میدان و هم مردم ایران چه به اصطلاح چهره قهرمانانه ای از خودشون و چه اعتباری در سطح جهانی از به اصطلاح به وجود آوردن برای ایران. و به هر حال اینا فکر میکردن که اگر بیان در اثر تمام این تحریم ها، در اثر تمام این نارضایی ها، در اثر این ستون پنجمی که در ایران دارن، اگر بیان سر رژیم رو بزنن، در واقع مردم میان توی خیابون و یا به هر حال در واقع اعتراضات گسترده علیه حکومت خواهد شد و در نتیجه رژیم میفته و اون کسی رو که دلشون میخواد یا معین کردن، حالا صحبت از این میشه که احمدی نژاد رو میخواستن به قدرت برسونن، به قدرت میرسن و در واقع ایران رو تسلیم خودشون میکنن. این چیزیه که در 11 فوریه در مسافرتی که آقای نتانیاهو به واشنگتن میکنه و میرن توی زیرزمین سیچویشن روم توی کاخ سفید، در واقع ترامپ رو آقای نتانیاهو راضی میکنه که به ایران حمله بکنه. در این در واقع ما میدونیم که رؤسای جمهوری قبلی از 1996 به بعد هیچ کدومشون نمیپذیرن که به ایران حمله بکنن، با وجود آن که الان ثابت شده که نتانیاهو چه فشاری رو اینا آورده که به ایران حمله بکنه. چرا؟ برای اینکه توی خود پنتاگون امتحان شده بوده دوبار که اگر امریکا به ایران حمله بکنه شکست خواهد خورد. علت اینکه اینا در واقع به اصطلاح حمله نمی کردن اینه که می دونستن که شکست می خورن. بنابراین بالاخره نتانیاهو تونست ترامپ رو راضی بکنه که به ایران حمله بکنه و حمله کرد و ما میدونیم چه جنایاتی علیه دبستان شجره طیبه در حدود 180 تا از اطفال، دختران اطفال کشور ما که این ضد بشرها دارن انکار میکنن، میگن خود ایران بوده. فکرشو بکنید، ایران موشک تاماهاک داره در حالی که در دو بار در واقع اینا حمله کردن، برای اینکه اونایی هم که میان کمک بکنن اونا هم کشته بشن، معلماشون هم کشته بشن و بعد میدونین به محل سکونت آقای خامنه ای به چطور ترور کردن خود و خانوادش رو، که در واقع این مسئله چون آقای خامنه ای از جاش نرفته بود در پناهگاه و به این صورت عملا شهید شد، این احساسات مردم رو برانگیخت و اومدن توی خیابون. مردم اومدن توی خیابون. بنابراین شما دقت کنید، حالا میخوام حتی به اصطلاح این تجاوزی که در ماه ژوئن 2025 به ایران کردن که در واقع بدون خبر در حالی که آقای عراقچی قرار بود بره مذاکره بکنه اینا حمله کردن و بازم فکر میکردن که اگر دانشمندای اتم، اون حمله البته از طرف اسرائیل بود، فکر میکردن که میتونن حکومت رو بندازن. در حالی که مردم اومدن توی خیابون و دور پرچم حمله زدن، عذر میخوام، حلقه زدن. و این اون موقع منو بر سر شوق آورد که مردم ایران از چه بلوغ سیاسی واقعا برخوردن. این بار هم همین طور شد. یعنی بنابراین میخوام نتیجه گیری بکنم که اولا مردم اومدن توی خیابون هم در ماه ژوئن گذشته، عذر میخوام که من به اصطلاح تاریخ های فرنگی رو اسم میبرم ازش، از این جهت من عذر میخوام، برای اینکه بیشتر روزنامه های خارجی رو نگاه میکنم، اخبار رو از این طریق، و هم بار دوم یعنی
خرداد سال گذشته و اسفند ماه سال گذشته در
بله
تاریخ های من تاریخ های شمسی شو گفتم،
درست خرداد فکر میکنم اسفند.
خرداد که جنگ 12 روزه بود و اسفند ماه هم این جنگی که معروف
بله.
به جنگ رمضان.
هر حال شما ببینید، بنابراین مردم ایران نشون دادن که به میهنشون علاقه دارن. میخوام هم مردم رو راجبشون صحبت بکنیم و هم میدان رو. بعد از اینکه این ضد بشرها حمله کردن، میدان وارد میدان شد، یعنی حملات متقابل سپاه پاسداران یعنی نیروهای مسلح ایران به دشمنان بشریت آغاز شد و ما میدونیم که چه ضرباتی به دشمن زدن، یعنی در درجه اول به پایگاه های نظامی امریکا در اونجا که تازه اسنادش داره بیرون میاد که واقعا با چه دقتی و با چه ضرباتی که در واقع تعداد قابل توجهی از سربازاشون کشته شدن، رادارهاشون از بین رفتن، آواکس هاشون از بین رفتن، هواپیماهاشون ضربه دیدن و غیره و غیره. و در نتیجه بنابراین هم مردم وارد میدان شدند و هم میدان وارد میدان شد و اینا به اون اهداف ضد بشریشون که قرار بود سر رژیم رو که بزنن، در واقع حکومت بیفته، مردم تسلیم بشن و بیان تو خیابون و غیره و غیره، به هیچ کدوم از اینا به این اهدافشون نرسیدن و ایران پیروز شد در واقع. و از اون کار دیگه ای که ایران کرد که برای اولین بار این بعد از سالهای سال عبارت از اینه که تنگه هرمز رو تسلط برش پیدا کرد. حالا ببینید اینا تمام پیروزی برای ایران بوده، پیروزی های بزرگی بوده که در واقع برای اولین بار یک کشور، یک نیرو در برابر این دشمنان بشریت ایستاده و پیروز شده. یعنی در واقع این یه شکست بزرگی برای امریکا و اسرائیل بود. میدونید که علاوه بر پایگاه های نظامی امریکا، ایران به اسرائیل هم، مردم اسرائیل به مدت 40 روز تو زیر زمین زندگی میکردن در حالی که مردم ایران تو خیابون بودن و نشون میده در حالی که هنوز بمبارون ادامه داشت مردم تو خیابون بودن و این نشان دهنده این بود مردم جهان واقعا چه تحسینی از مردم کرد. بنابراین ما پیروز شدیم. حالا باید ببینیم که این دولت که من در اصلاح بخش اول صحبت کردم که چرا دو مردم اینطور از خودشون چهره قهرمانانه ای نشون دادن، میدان چنین چهره قهرمانانه ای از خودشون ندن، اون وقت دولت میره و با اینا وارد مذاکره بازم میشه، با وجود آن که هم در خرداد هم امسال و هم در عرض شود که
اسفند
در هر دو بار در واقع اینا بازم وارد مذاکره شدن به دلیل ضعف دولت. یعنی شما مردم قدرتمند و میدان قدرتمندی دارید و یک دولت ضعیف و تسلیم طلب دارید که من یه مقدار زمینه هاش رو باز کردم که دولت ها از زمان هاشمی رفسنجانی چه چهره ای از خودشون نشون دادن و چرا اقتصاد ایران رو و سیاست خارجی ایران رو عملا بهش ضربه زدن. حالا در سیاست خارجی اخیراً که به اصطلاح هم فدراسیون روسیه هم به چین به ایران کمک های ارزنده ای واقعا کردن، حتی از همین اصلاح طلبای یه مقدار به اصطلاح چیزشون لحنشون رو عوض کردن. ولی به هر حال میخواستم این رو بهتون عرض بکنم که ما پیروزی های بزرگی داشتیم و حالا صحبت از این باید بکنیم که به اصطلاح یکی از این پیروزی ها که گفته میشه از به اندازه یه بمب اتم واقعا هم یاد داره تنگه هرمزه، که واقعا برگ های برنده ای که ایران داره راجبش در خود به اصطلاح روزنامه ها مجلات حتی رابرت کیگان، نمیدونم تو برنامه شما من راجب مقاله مفصلی که رابرت کیگان که از سران نئو کنسرواتیوار نوشته که چطور امریکا در این جنگ شکست خورده و اسرائیل شکست خورده و هیچ وقت به اسرائیل نمیتونن کمر راست کنن و غیره و غیره، به ویژه راجب تنگه هرمز صحبت میکنه که اگر این تنگه تا ماه سپتامبر بگیم بسته بمونه و ایران کوتاه نیاد، چنان ضرباتی به اقتصاد امریکا، اروپا و جهان خواهد خورد که اینا مجبورن در واقع کوتاه بیان و یک سلسله به حساب امتیازات به ایران بدن، در واقع پولهای منجمد شده ایران رو برگردونن، تحریمها رو بردارن و خواستایی که حالا میتونیم صحبت بکنیم که عذر میخوام وضعیت مذاکرات تا به الان در چه مرحله و از اینجا به بعد ایران چه کار باید بکنه.
خیلی مهمه چون الان یک سند غیر رسمی هم اومده بیرون دقایق پیش، یک سند غیر رسمی اولیه از چارچوب بندی یادداشت تفاهم ایران و آمریکا منتشر شده که نیروهای نظامی آمریکا از محیط پیرامونی ایران خارج میشن و محاصره دریایی رو رفع خواهند کرد در واقع، و آمریکا در واقع متعهد میشه به رفع محاصره دریایی ایران، در مقابل ایران متعهد شده تعداد کشتی های عبوری تجاری را طی یک ماه به سطح پیش از تنش ها بازگرداند که شناورهای نظامی البته مشمول این توافق نیستند. بند بعدیش درباره مدیریت و مسیر عبور و مرور کشتی ها با ایران و همکاری عمان انجام خواهد شد. آمریکا تعهد داده نیروهای نظامی این کشور از محیط پیرامونی ایران خارج شوند، اینکه نیروهای نظامی به منطقه را شامل می شود یا نیروهای مقیم در پایگاه ها نیاز به مذاکره دارد. در صورت دستیابی به توافق نهایی در بازه زمانی 60 روزه، این توافق در قالب یک قطعنامه الزام آور در شورای امنیت سازمان ملل تایید خواهد شد. در بند پایینی یعنی انتهایی و پایانیش هم اومده که چارچوب تفاهم اسلام آباد هنوز نهایی نیست و هیچ قدمی از سوی ایران بدون راستی آزمایی ملموس برداشته نخواهد شد. و خیلی تفاهم نامه یه شلیه جناب دکتر محیط و البته ناامید کننده، و تا اینجای برنامه هم شما صحبت کردین که آمریکایی ها به تعهدات خودشون عمل نمی کنن که هیچ، اما این بندها رو که نگاه میکنیم ما داریم، حالا شما گفتید تنگه هرمز به عنوان یک بازدارنده قوی مثل سلاح هسته‌ای داره عمل میکنه، ما داریم مفت این بازدارندگیمون رو میدیم در قبال تقریبا هیچ. نظر شما رو میشنویم در رابطه با این بر صورت یادداشت تفاهم ایران و آمریکا که دقایق پیش منتشر شد. من خدمت شما و بینندگان هم بخشایش رو خوندم. بفرمایید.
ببینید، بذارید یه مقدار به اصطلاح اونایی که یک چنین چیز رو سندی رو نوشتم و تصور اینو میکنن که امریکا به اینا عمل بکنه. بتون عرض بکنم یکی از خواستای ایران اینه که آتش بس باید شامل لبنان هم باشه. شما ببینید از موقعی که این صحبت شده اسرائیل چه حملاتی به برای اینکه اینو به هم بزنه. بتون عرض بکنم چون من به اصرا نشریات و به اصرا فضای اصرا سیاسی این امریکا و اروپا رو دنبال میکنم، به محضی که شب شنبه این یادداشت ترامپ اومد توی تروت، یه چیزی داره که بهش میگن اونجا، شما باید ببینید چه سر و صدایی هم سناتورهای امریکا هم مجلس نمایندگان و هم اسرائیل و طرفداران اسرائیل و اینایی که میان تو تلویزیون فاکس راه انداختن،
شخصیت هایی مثل مایک پومپئو و برصورت شخصیت هایی
و بسیار دیگه شون به اصطلاح لینزی گراهام و امثالهم و امثالهم که اینا میان و ده ها نفر از اینا و چنان به اصطلاح ترامپ رو محکوم کردن، در حالی که به نظر من این یه حقه بود. یعنی در واقع میخواستن، این میخواست که هم به بازار نفت به اصطلاح چیز بکنه، نفت قیمتش بیاد پایین، هم استاک مارکت بره بالا، که موفق شد که هم روز دوشنبه که بسته بود ولی از روز سه‌شنبه استاک مارکت دوباره اوج گرفت و قیمت نفت اومد پایین. هدفش این بود، در حالی که در همین فاصله روز دوشنبه به ایران حمله نظامی میکنه و همین قراردادی رو که با ایران بسته نقض میکنه. یعنی اونایی که فکر میکنن امریکا کنار میاد، تحریما رو بر میداره، میذاره ایران تنگی هرمز رو اداره بکنه با عمان و غیره و غیره، اینا خواب و خیاله. یعنی تو باید برگ های برندت رو حفظ بکنیم تا اینکه قیمت نفت به 130 140 دلار برسه، بورس سهام در واقع فوق العاده بیاد پایین یا از هم فرو بپاشه، تا اینا سر مغر بیان و شاید بتونن به اصلاح یه مقدار شاید که آوانس ها یا امتیازاتی به ایران بدن. ولی تو اگر یکی یکی این امتیازات و برگ های برندت رو از دست بدی، اینا تو رو ول خواهند کرد. و بعدش خطر در اینه که با این عملیاتی که ستون پنجمشون در ایران دارن میکنن و این گرانی سرسام‌آوری که در ایران هست، واقعا بالاخره انقدر نارضایی به وجود بیارن که مردم بیان تو خیابون علیه دولت و حکومت و اینا به آرزوی ضد بشریشون برسن. بنابراین به نظر من اینا باید، اونایی که این آقای قالیباف و آقای عرشبت که عراقچی که میرن دوحه و یا حتی آقای مجتبی که میگه ما با کشورهای مسلمان باید دوستی برقرار بکنیم، با قطر، با عربستان، هر شبت که با امارات، با اینا میشه دوستی برقرار کرد. اینا رو اگه شما بذارید توی چرخ گوشت، تبدیلشون بکنی به گوشت چرخ شده و دوباره ازشون آدم بسازی، طرفدار امریکان، نوکر امریکان و من غیر مستقیم نوکر اسرائیلم. شما ببینید ترامپ پیشنهاد کرده که تمام این کشورها وارد قرارداد ابراهیم بشن. فقط
واژه باید استفاده کرده، یعنی زوره
از باید وارد چیز بشن. فقط یک کشور اعتراض کرده، پاکستان، بقیه اعتراض نکردن و خواهان اینن. البته آقای ترامپ گفته که ایران هم میتونه تشریف بیاره و باید تشریف بیاره. بنابراین من از موقعی که آقای قالیباف و عراقچی رفتن به دوحه، به نظر من این ضربت بزرگی به اعتبار ایرانه و به برگهای برنده ایرانه و اینا رو شیر کرده و شیر میکنه. در نتیجه باید دید خود آقای مجتبی خامنه ای تو چه باقیه، آقای قالیباف و دولت پزشکیان در چه باقیه. یعنی ما باید وضع داخلیمون رو سر و سامانی بدیم، وگرنه ایران برگ‌های برنده قدرتمندی بر پایه قهرمانی هم میدان و هم مردم ایران، ما برگ‌های برنده‌ای به دست آوردیم. در نتیجه میخوام بهتون عرض بکنم باید ببینیم از اینجا به بعد، یعنی باید به اینهایی که همین سند رو که شما خوندید، اینا فکر نکنن که امریکا و اسرائیل کوتاه میان، باید این برگ‌های برنده رو نگه دارن. یعنی در واقع ایران باید اگر اینا به اصطلاح حمله مجدد به ایران بکنن، یکی از برگ‌های برنده ایران عبارت از حمله به پالایشگاه‌های جنوب خلیج فارسه. اگر آقای مجتبی میخواد که با کشورهای مسلمان دوستی برقرار بکنه، آیا ایران این برگ برنده رو از دست نمیده؟ شما تصورشو بکنید که اگر ایران از این برگ برنده استفاده بکنه، اون موقع میفهمیم که قیمت یک بشکه نفت به کجا و اینا مجبورن کوتاه بیان. اون موقع است که اینا میتونن، موقعی که نفت، هر بشکه نفت به 150 دلار رسید و بورس سهام 10 15 20 درصدش رو از دست داد، اون موقع ملت امریکا و شاید حساب کنگره امریکا فشار بیاره به ترامپ که یه مقدار به اصطلاح تحریم ها رو برداره، پول های منجمد شده رو برگردونه و در نتیجه اقتصاد ایران سر و سامانی بگیره. ولی اگر این دولت و این وضعیت، یعنی آقای قالیباف که حالا مسئولیت بزرگی بهش دادن، قالیباف الان مسئولیت فوق العاده بزرگی داره و بعد آقای عراقچی هم همینطور، اینا اگه بخوان اینطور عمل بکنن، برن گدایی به شهر دوحه، مسلمه که دشمن شیر میشه و محاله که کوچکترین امتیازی به ایران بده. بنابراین این چیزاییه که به نظر من با دنبال کردن به اصطلاح تمام نشریات و داستانهایی که به اصطلاح در بیرون میگذره میتونم به اطلاع هممیهنانمون برسونم.
بسیار ممنونم. در پایان برنامه هستیم، یه مقدار در رابطه با سناریوهای پیش رو در رابطه با ایران مخصوصا و منطقه صحبت بکنیم. یک هشداری هم وزارت اطلاعات صادر کرده جناب آقای محیط، گفته دشمن شکست خورده در میدان نبرد حالا روی 7 نقطه تمرکز کرده است و اشاره داشته به تشدید فشار اقتصادی از یک سو، انجام تحریکات اجتماعی از سوی دیگر، تحریکات قومی و مذهبی، اعزام مزدوران برای عملیات‌های تروریستی و تجاوزات مرزی به ویژه در شمال غرب و جنوب شرق کشور، انجام انواع عملیات ترور و خرابکاری توسط عوامل گروهکی و عناصر بیگانه در داخل کشور، قاچاق سنگین سلاح و ابزارهای ارتباطی چون استارلینک، نقش آفرینی شبه رسانه‌های مزدور فارسی زبان به ویژه اینترنشنال و بی بی سی فارسی در جذب جاسوس، شناسایی اهداف بمباران، سفیدشویی جنایات آمریکا و اسرائیل و همچنین تروریست‌های وابسته به آنها و در نهایت هم انجام حملات سایبری. این هشدارهایی است که ساعتی پیش وزارت اطلاعات صادر کرده و فکر می‌کنم در رابطه با مسئله اقتصادی و تحریکات اجتماعی شما مفصل صحبت کردید و الان وزارت اطلاعات هم در رابطه 7 محور اولویت دار دشمن طبق اطلاعات پنهان به دست آمده که خود وزارت اطلاعات داشته اینها رو منتشر کرده. با تمام این تفاسیر و حالا این بیانیه و هشداری هم که وزارت اطلاعات داده، به نظرتون آینده رو چگونه می‌بینید؟ آینده نزدیک و چه سناریوهای پیش روی ایران هست؟ به نظرتون آیا جنگ مستقیم دوباره آغاز خواهد شد یا به قول حالا تحقیقاتی که وزارت اطلاعات کرده قرار آشوب‌های دوباره از جنس 18 و 19 دی ماه سال گذشته اتفاق بیفته در کشور یا مسائل دیگه؟
اینو من باید به ملت عزیز ایران عرض بکنم که اینا هدفشون تکه پاره کردن ایرانه، یعنی در واقع به سرنوشت لیبی و سودان و سومالی و سوریه. در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره. ایران هیچ کدوم از این کشورها نیست و نقاط قدرتی داره، قدرت موشکی داره، قدرت دفاعی داره، ملت میهن دوستی داره. اینا نقاط قدرت ایرانه. نقطه ضعف در ایران وضع اقتصادی ایرانه. تا زمانی که با این اولیگارشی و ستون پنجم امپریالیسم در داخل مبارزه جدی آقای مجتبی نکنه، آقای قالیباف نکنه و غیره و غیره، این خطر همیشه باقی میمونه که ایران تجزیه بشه، برای اینکه اینا میخوان ایران رو تجزیه بکنن در این مسئله، یعنی از بین ببرن. این هدفشونه و این هدف رو به طور خستگی ناپذیره به قول معروف دارن دنبال میکنن، با وجود آنکه هم محور مقاومت نقاط مثبتی داره. شما ببینید اگر واقعا انصار الله تصمیم بگیره که تنگه باب المندب رو ببنده، عربستان دیگه هیچ نمیتونه نفت صادر بکنه. اون موقع است که واقعا هم عربستان درسش رو میگیره و هم قیمت نفت بسیار بالا خواهد رفت. حزب الله داره مقاومت میکنه و با این پهپادهای جدید فایبر آپتیکی که داره، ضربات سنگینی داره به نیروهای چیز در جنوب لبنان میزنه. خود اسرائیل از درون، من خود این یک داستان بسیار مفصله که ارتش اسرائیل از درون داره از هم فرو میپاشه. ما این نکات رو هم باید در نظر بگیریم. دشمن نکات ضعف داره و داره ما رو میترسونه و میخواد خود قدرت نمایی بکنه. ما نباید بهانه به دستشون بدیم. ما نقاط قدرت داریم که باید ازش استفاده بکنیم. دشمن نقاط ضعف داره که باید از اونا هم ما استفاده بکنیم. آیا این دولت و این سیستم و آقای مجتبی خامنه ای که تازه به قدرت رسیده اینا رو میفهمه و آیا میتونه از اینا استفاده بکنه، یا اینکه میخواد وا بده و آقای قالیباف رو بفرسته به دوحه گدایی، و یا میخواد با کشورهای مسلمان دوستی برقرار بکنه حالا که حج تمام شده، بنابراین از حج ما باید استفاده بکنیم و با کشورهای مسلمان از ذره آشتی. این کشورهای مسلمان مراکش و یا این کشورهای اطراف خلیج، خلیج فارس، اینا دست از نوکری و سرسپردگی امریکا بر می‌دارن و میان با ایران دوستی برقرار بکنن. ایران باید برگ‌های برندش رو نگه داره و از جمله همینطور که گفتم جزء برگ‌های برندش پالایشگاه و منافع امریکا و اروپا و اسرائیل در خلیج فارس، رابطه به اسرائیل، امارات رو با در واقع یکی شده با اسرائیل، امارات الان با اسرائیل یکی شده و حالا که بهش حمله شده و داره درسشو میگیره، دوباره جان تازه‌ای بهش بدیم و دوباره این سرمایه دارا و اینهایی که گردشگری میکنن و میان برای تفریح به امارات دوباره برگردن. ایران باید از این برگ‌های برندش استفاده بکنه، نه اینکه با کشورهای مسلمان از در دوستی در بیاید. این کشورهای مسلمان، این پنج کشوری که دور تا دور یعنی جنوب خلیج فارس، اینا امکان نداره که دست از دوستی با امریکا و من غیر مستقیم از اسرائیل بردارن. و دست از دشمنی با ایران بردارن. در نتیجه اینا چیزای من واقعیتش اینه که آقای فرخنده روی سخنم با مشتبای عرشبت که خامنه ایه که باید ببینیم چه سیاستی رو میخواد پیش بگیره. به هر حال این اصلا در این حد من فکر میکنم که هم میدان و هم مردم ایران از خودشون قدرت عظیمی نشون دادن و اعتبار ایران به طور عظیمی رفته بالا که برای اولین بار یک کشوری جرأت کرده هم قدرت بازدارندگی اسرائیل رو بهش ضربه بزنه، هم قدرت بازدارندگی امریکا رو عملا پایگاه های امریکا رو اینطور ضربه بزنه. بنابراین ایران باید موضع این برگ های برندش رو نگه داره و از موضع قدرت با اینا برخورد بکنه.
بسیار عالی، در پایان برنامه هستیم. با توجه به اینکه روز گذشته دسترسی بسیاری از هموطنان ما در داخل کشور به اینترنت مهیا شده و ما اولین برنامه هست که بعد از باز شدن اینترنت در داخل در خدمت شما هم هستیم جناب آقای محیط، اگر پیامی دارید یا صحبتی دارید با هموطنان و ایرانیان در داخل کشور در پایان برنامه بفرمایید.
من ملت ایران به نظر من خود من احساس غرور میکنم از اینکه مردم ایران چنین چهره قهرمانانی از خودشون نشون دادن برای حفظ این کشور. واقعا بنابراین من بهشون تا به الان تبریک میگم و پیشنهاد من اینه که واقعا در خیابان باید بمونن و در برابر دشمن مقاومت بکنن و ستون پنجم رو مواظبش باشن. دنبال روی از این من و تو و نمیدونم ایران اینترنشنال و ستون پنجم داخل نکنن. برای اینکه فکر نکنید که این من و تو یا نمیدونم این ایران اینترنشنال یا حتی بی بی سی خبرنگاراش کیان، از همین اصلاح طلبان که در واقع رفتن و با ایران چنین دشمنی خونینی در واقع با آینده ایران دارن. در نتیجه من میخوام بهشون تبریک بگم که تا الان به اصطلاح چنین مقاومت قهرمانانه‌ای کردن و این مقاومت رو ادامه بدن و در برابر دشمن بایستن و این کشور رو نگه دارن و با هموطنان کرد ما، آذری ما، بلوچ ما و همه به اصطلاح ایران، هر کدوم از اینا بذارید اینا هم بهتون عرض بکنم، هر کدوم از اینا اگه جدا بشن سرنوشت شومی خواهند داشت. هر کدوم از اینا اگه از تنه ایران خارج بشن سرنوشتی مثل سوریه خواهند داشت، سرنوشتی مثل لیبی خواهند داشت. در نتیجه این یک پارچگی ایران باید حفظ بشه و در برابر دشمن باید در این حال که باید فشار عظیمی روی به اصطلاح ستون پنجم و این اولیگارشی بیارن. آقای خامنه‌ای یکی از این کارهایی که باید بکنه چندین نفر از این دوستهای غارتگر قاچاقچی رو باید تنبیه بکنه
که چین داره میکنه. در واقع چین به خوبی داره این کار انجام میده
کاملا. شما ببینید چین اگه داره پیشرفت میکنه به دلیل اینه که با فساد مبارزه جانانه شی جین پینگ آغاز کرده. قبلش واقعا چین داشت در معرض خطر قرار میگرفت، مردم داشتن سرمایه هاشون رو از چین خارج میکردن. از زمانی که شی جین پینگ بر سر کار اومده و بسا یک مبارزه ضد فساد رو شروع کرده، شما ببینید اقتصادش و صنعتش و غیره و غیره، تکنولوژیش چه پیشرفت عظیم. اینا درسایی که ما باید بگیریم.
بسیار بسیار عالی و سپاسگزارم از حضورتون جناب دکتر مرتضی محیط عزیز که در این برنامه حضور پیدا کردید و همچنین به همه هموطنان عزیزمون که ما رو مشاهده میکنید و ما رو دنبال میکنید، از ما حمایت میکنید، همه جوره چه با لایک هاتون، با اشتراک گذاریتون و گذاشتن کامنت محبت خودتون رو به ما نشون میدین، از شما بسیار سپاسگزارم. یک درود ویژه و یک سلام دوباره هم داریم دوباره و بار دیگر به هموطنانمون در داخل کشور. به هر صورت خیلی خوشحالیم که ما دوباره شما رو داریم و شما باز ما رو دنبال میکنید و ما رو تماشا میکنید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
منم از شما و بینندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
مرسی.